خیزش خونین، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز قیام 15 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه قیام 15 خرداد و در این برنامه توفیق داریم همراه بشیم با دکتر موسی حقانی از پژوهشگران تاریخ معاصر و نگاه ویژه داشته باشیم به ابعاد گوناگون این قیام مهمی که در تاریخ معاصر رخ داده. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، سلام عرض ادب دارم خدمت دکتر حقانی. خیلی خوش آمدیم به ویژه برنامه قیام 15 خرداد. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، هر قیامی برای خودش یک سری از زمینه‌ها رو داره و در واقع در پس جریان زمانی که واقعه رو مورد بررسی قرار میدیم، میبایست به تحولات اجتماعی اون دوره و دوره های پیشین رجوع داشته باشیم. خیلی خوشحال میشیم که به زمینه های شکلی قیام 15 خرداد اشاره بفرمایید و بفرمایید که چه عواملی دست به دست هم داد تا این قیام مهم که به نوعی میتونیم بگیم طلوعی برای انقلاب اسلامی هست رخ بده و فضای کشور رو کاملا دگرگون کنه.
بله، خواهش میکنم. ما در خصوص قیام 15 خرداد و شرایط کشور اون در اون مقطع و زمینه هایی که میتونیم برای این قیام بزرگ بر بشموریم، میتونیم به عوامل متعدد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اشاره بکنیم.
بله.
از یک سو ما از لحاظ فرهنگی شاهد ادامه اتفاقاتی هستیم و روندی هستیم که از دوره پهلوی اول آغاز شده بود در راستای اسلام ستیزی و به اصطلاح مقابله با فرهنگ ایرانی و اسلامی در کشورمون. خب پهلوی اول تو این زمینه بسیار اقدامات حادی رو انجام داد، همون باعث شد که بالاخره تقابلش جدی بین اون و مردم ما و نهاد روحانیت به وجود بیاد. بعد از رفتن پهلوی اول و روی کار آمدن محمد رضا پهلوی، خیلی ها گمان میکردن که شاید شاه جدید اون مسیر رو ادامه نده و به نحوی عبرت بگیره از اتفاقاتی که در دوره پدرش در کشور رخ داده بود. چند سال اول خب این امکان برای محمد رضا پهلوی فراهم نبود که بخواد با همون سبک و سیاق و با همون روش ها اون برنامه ها رو دنبال بکنه. شرایط داخلی کشور، مسئله اشغال و اینکه مردم بالاخره بعد از 16 سال از حاکمیت سلطنت پهلوی یک مجالی برای نفس کشیدن پیدا کرده بودن، نمیتونست بالاخره اون رویه رو ادامه بده. اما رفته رفته با روش‌های خاص خودش که عمدتاً هم خیلی غیر ملموس بود، همون سیاست‌ها رو دنبال کرد. مضافاً این که بالاخره یک واقعی بزرگی رو از سر گذروند و اون بحث نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.
بله.
و روی کار آمدن مجدد محمد رضا پهلوی با کمک آمریکایی‌ها و انگلیسی ها که دیگه در مثلا منابع تاریخی به این به خوبی اشاره شد.
جالب اینجا هست آقای دکتر، امام نکته خیلی زیبایی رو در همین رابطه اشاره فرمودن که حضرت علی هم در صحبتاتون بهش پرداختین، بحث در واقع خروج محمد رضا از ایران هستش که امام میفرمایند که محمد رضا از ایران رفت و رضا شاه برگشت. این در واقع همون سیستم خاصی که رضا شاه به دنبالش بود، محمد رضا هم سعی کرد که به یک شکلی در ایران پیاده کنه که حضرت علی به درستی اشاره فرمودید بحث غیر ملموس بودنش. آیا دکتر در این برهه زمانی آیا میتونیم بگیم که نخبگان سیاسی که در داخل دربار بودن در نوع تفکر و شکل‌گیری و سازماندهی فکر خود محمد رضا نقش داشتن که به نوعی مبارزه بکنه یا در واقع تشدید کنه عوامل درگیری رو نسبت به نهاد روحانیت و حتی فرهنگ ایران اسلامی که اشاره فرمودید؟
بله، اصلا رژیم پهلوی از ابتدا که روی کار اومد، جمعی از نخبگان کشور با او همراه بودند در سیاست‌هایی که اجرا می‌کرد و حتی میشه گفت اونها تئوری پردازی می‌کردن و تئوریسین بودن و برنامه ریز. و عملا سعی کردن از قدرت نظامی رضاخان و اقتدار او استفاده بکنن برای انجام طرحهایی که بعد از مشروطه خیلی تلاش کردن در ایران اونها رو پی بگیرن، اما بالاخره با موانع مختلفی مواجه شدن. همینها در طول سلطنت پهلوی، پهلوی اول در کنار او بودند و به نحوی اداره مسائل فرهنگی کشور و مسائل سیاسی کشور با اونها بود. خب در ظل یک حکومت کاملا مطلقه و دیکتاتوری، با رفتن رضا شاه خب سلطنت پهلوی و عناصری که با اون سلطنت همراهی و همکاری داشتن که از کار کنار گذاشته نشدن.
بله.
و نهایتا مثلا پزشک احمدی و مختاری و چند نفر به این عنوان که دستشون به خون مردم و برخی از رجل سیاسی آلوده بود دستگیر شدن و به نحوی نصف نیمه مجازات هم شدن. اما همون نظام، همون سیستم و همون افراد، شما می‌بینید محمد علی فروغی
بله.
تا 1314 تقریبا میشه گفتش که محور تحولات فرهنگی حداقل در ایران هست، یکی از محورهای اصلی. با رفتن رضاخان، محمد علی فروغی کسیه که سلطنت رو از رضاخان به محمد رضا منتقل میکنه و بعد هم یک مقطع کوتاه زمانی که زنده بود نخست وزیری رو عهده‌دار میشه. خب همین افراد عرض کردم باز در کشور هستن، تحول اساسی صورت نگرفت. یک شاه به اصطلاح با اقتدار، با اقتدار از جهت تکیش بر سرنیزه و سرکوب مردم،
بله.
وگرنه اقتدار فی نفسه بد نیست. یک همچین شخصیتی رفت، یه فرد ضعیفی که فرزند او بود روی کار اومد، تازه کسانی هم که باباش رو و پدرش رو از دور خارج کرده بودن در کنار خودش و بالای سر خودش میدید. همیشه هم نگران بود، نگران بود که مبادا بخوان اون رو هم از دور خارج بکنن. به همین جهت از 1123 ما شاهد مکاتبه محمد رضا پهلوی با برخی از امریکایی‌ها که در قالب هیئت‌های نظامی در ایران حضور دارن هستیم، برای اینکه به اونها بقبولونه در ایران یک شاه مقتدر میتونه حکومت بکنه. خب این از 1124-25 تقریبا میشه گفت حمایت امریکایی ها رو تونست در این زمینه جلب بکنه، ولی اون رخداد بزرگ نهضت ملی شدن صنعت نفت این رو عقب انداخت. بعد از 28 مرداد دیگه خب یک کودتا در کشور صورت گرفته و با حمایت امریکایی ها و انگلیسی ها دوباره قدرت رو به دست گرفت. قرار تغییرات گسترده ای در این مقطع صورت بگیره. یکی از مسائلی که خیلی علنی نشد ولی در 15 خرداد و در نهضت امام خمینی به طور ویژه بهش پرداخته شد، مسئله قدرتیابی فرقه زاله بهائیت که شما میدونید در 1332 وقتی شاه هنوز در روم به سر میبره و به تهران برنگشته، حبیب ثابت به محمد رضا پهلوی مراجعه میکنه، چک سفید امضا بهش میده و هواپیمای شخصی خودش هم در اختیار این میگذاره که به تهران برگرده، به ایران برگرده. خب برگشتن او به ایران مصادف میشه با طراحی یک برنامه 10 ساله گسترش فرقه در ایران که از 1332 آغاز میشه. 1342 قرار بود پایان اون برنامه 10 ساله بشه که عملا این فرقه در ایران رسمیت پیدا بکنه. این تکاپو در زمینه‌های مختلف صورت میگیره. برای همین ما مثلا در 1334-1335 شاهد یک جریان ضد فرقه در کشور خودمون هستیم که مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله آقا سید نورالدین شیرازی، حسینی شیرازی در فارس و در تهران مرحوم آقای فلسفی این مسئله رو دنبال میکردن. یعنی نوعی روشنگری برای جامعه ایرانی که متوجه بشه از لحاظ دینی و فرهنگی داره اتفاقات ناگواری در کشور رخ میده. با طرح لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی عملا میشه گفت شاید گام جدی برای رسمیت یافتن اون فرقه برداشته شد. به همین جهت ما میبینیم که یکی از زمینه‌های نهضت 15 خرداد احساس خطری بود که جامعه دینی و حضرت امام از تکاپوهای ضد دینی و ضد فرهنگی که در جامعه داشت توسط رژیم پهلوی دنبال می شد و برخی از گروه ها و فرق نظیر فرقه زاله بهائیت، مجموع این تکاپوها نوعی نگرانی رو رقم زد. خب تا پایان دهه 30 آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله عظما بروجردی مقابله میکرد با این ماجرا، اما با ورود به دهه 40 و فوت مرحوم آیت الله عظما بروجردی در 1340 عملا هم رژیم تکاپوی خودش رو بیشتر کرد، هم اونها بناشون این بود که بالاخره در سال 42 به رسمیت شناخته بشن، در کشور فعالیت‌های خودشون رو تشدید کردن. برای همین می‌بینیم که حضرت امام به عنوان یک رصدگر فرهنگی و دینی در اون مقطع این تحرکات از چشمش دور نمی‌مونه و تلاش می‌کنه جلوی این سقوط رو در کشور بگیره. از لحاظ سیاسی ما شاهد گسترش نفوذ غرب در ایران هستیم، به طور مشخص امریکا که محمد رضا پهلوی با صراحت میگفت من بنا دارم، این در دهه 20 میگفت روابط صمیمانه و مستحکمی با امریکا برقرار بکنه. این روابط صمیمانه و مستحکم بعد از کودتای 28 مرداد خب یه شکل ویژه‌ای پیدا کرد. امریکایی‌ها سالها تلاش داشتن در حوزه نفتی ایران حضور پیدا کنن، عملا براشون محقق شد. در حوزه ارتش و نیروهای نظامی هم اونها دیگه بعد از ورودشون به ایران در جریان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم عملا یک موقعیت خوبی رو پیدا کرده بودن. یه مقدار وارد حوزه‌های فرهنگی هم میشن، دیگه بناشون اینه که در ایران حضور جدی داشته باشن.
از ایران دکتر به عنوان یک پایگاه مناسب نظامی هم استفاده کنن برای تهدید شوروی که رقیبشونه.
تهدید شوروی در شرایطی که جنگ سرد بر مناسبات بین المللی و روابط دو ابرقدرت حاکم بود برای آمریکایی اهمیت داشت، بالاخره در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق حضور جدی داشته باشن و یک دولتی که طرفدار اونها به اصطلاح باشه در اون کشور، یعنی کشور ایران، بر روی کار باشه. به همین جهت خب این مناسبات هر روز مستحکم‌تر شد. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که برای تثبیت موقعیت خودشون در ایران بواسطه یک تغییراتی رو در این کشور مدیریت بکنن و سامان بدن. یکی از مباحثی که اونا دنبال کردن کمک به تأسیس ساواک در این مقطع، که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و بعد اسرائیلی‌ها کمک میکنن به تأسیس ساواک، چون بالاخره قرار تغییرات گسترده‌ای در ایران باشه، باید یک نظام امنیتی سرکوبگر جدید بتونه در کشور جای اون نهادهای دیگر امنیتی رو بگیره تا بتونه با احتمالاً تحرکاتی که بر علیه این نوع تغییرات صورت خواهد گرفت مقابله بکنه.
بله. آقای دکتر، یکی از مسئله که مطرح هستش و جزء اعتراضات حضرت امام هست در همون سرآغاز قیام 15 خرداد، در واقع حضور رژیم اشغالگر قدس در ایران است، یعنی اسرائیل. سال 1328 دوره‌ای هستش که بحث دو فاکتور مطرح میشه در زمان سایر مراقعی و این سرآغازی هست برای ارتباطات ایران و رژیم اشغالگر قدس. خیلی خوشحال میشیم این بحث رو هم تبیین بفرمایید که نگرش امام فراتر از حتی وابستگی به آمریکا هستش و حتی خطر اسرائیل رو هم که جهان اسلام رو تهدید میکرد به عنوان قده سرطان، این رو هم در همون برهه زمانی مطرح میکنه.
بله، ببینید ماجرای حضور صهیونیستا در ایران حتی به این مقطعی که حضرت عالی اشاره کردید بر نمیگرده، یعنی دولت ساعد و دوره‌ای که ساعد به سال نخست وزیر، سال 1327 ما شاهد به رسمیت شناخته شدن به صدا رژیم اشغالگر قدس هستیم. رژیم پهلوی جز به صدا اولین رژیم هایی بود که اون دولت نامشروع رو به رسمیت شناخت، که البته پشت پرده بالاخره یک مناسبات پیچیده ای هم وجود داشت. ارتباط با صهیونیستا، ارتباط پهلوی ها با صهیونیستا از دوره رضاخان آغاز شد. بله. و اساسا کودتای 1299 به شهادت برخی از روزنامه های همون مقطع برای این صورت گرفت که از امکانات ایران برای حمایت از رژیمی که بنا بود در منطقه تأسیس بشه، این خبر برخی از روزنامه‌هایی که در 1302 منتشر می‌شد، در اون نشریات آمده بود که کودتا در ایران برای این صورت گرفت که از امکانات ایران برای حمایت از دولتی که قرار است به زودی در منطقه تأسیس بشه،
بله،
استفاده و بهره برداری بشه. از زمانی که رضاخان در ایران قدرت رو به دست گرفت، چه در مقطعی که به اصطلاح سردار سپه بود و رئیس الوزرا، چه در مقطع سلطنت، نفوذ صهیونیست ها در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد. برخی از کنسولگری های ایران نظیر کنسولگری ما در شامات کاملا در خدمت بحث انتقال یهودی ها به قدس شریف بودن و به سرزمین فلسطین. حتی مصوبه هیئت دولت داریم که برای به اصطلاح عبور اونها از ایران از جهت حقوق گمرکی و اینها تخفیفات خیلی ویژه‌ای قائل می‌شدن.
بله.
نشریات صهیونیستی، سازمان‌های صهیونیستی در ایران پس از کودتا به شدت فعال شدن و مهاجرت، یعنی ما تو یک مقطع مثلا نزدیک 10,000 مهاجر داریم، غیر از امکاناتی که برای مهاجرین به اصطلاح روس و افغانی و کشورهای دیگه که همجوار ما بودن و از و عراق، غیر از تسهیلاتی که برای اونا فراهم می‌کردیم، چیز حدود 10,000 نفر هم از خود ایران زمینه مهاجرت فراهم شد که برند. و بعد خود شما می‌دونید که این مهاجرت زمینه یک ادعای نامشروعی شد که منجر به تأسیس رژیم اشغالگر قدس شد.
آقای دکتر، در بحث قیام 15 خرداد و زمینه های قیام 15 خرداد، ما می‌بینیم بعد از رحلت آیت الله بروجردی پیام تسلیتی رو شاه برای حوزه نجف میفرسته. یعنی در واقع خواسته شاه برای این مبنا هستش یک اعتبار زدایی بکنه از حوزه علمی قم. خیلی خوشحال میشیم به این بحث بپردازیم که چگونه حضرت امام وارد عمل میشه و در واقع اعتبار حوزه رو حفظ میکنه و این حرکت دربار پهلوی رو خونسا میکنه.
در اون مقطع بالاخره بعثی ها در عراق یک قدرتی یواش یواش پیدا کرده بودن و خود اون قدرت باعث می شد که علما در به اصطلاح حوزه نجف تضعیف بشن. اگر مرجعیت انتقال پیدا بکنه به نجف، نجف خودش درگیر مسائل داخلی عراق و اتفاقاتی که در اونجا داشت رخ می داد خواهد بود، نمی تونه در امور ایران دخالت بکنه. به همین جهت اون پیام تسلیت رو برای مرحوم آیت الله عظما حکیم فرستادن. البته آیت الله عظما حکیم هم خیلی هوشمندانه با این ماجرا برخورد کردن. تمام تلاش ایشون این بود که نگذارند علما در ایران تضعیف بشن، یعنی به نحوی حمایت کردن. حتی پیشنهاد این که امام و علمای دیگه به نجف مهاجرت بکنن که این خودش یک ابزاری بشه بر علیه پهلوی و اون رو تهدید بکنه از سوی ایشون هم مطرح شد. ولی حضرت امام هوشمندانه به اصطلاح هم تشکر کرد از مرحوم آیت الله حکیم، بحث مهاجرت رو ایشون نپذیرفتن، چون میتونست بحث مهاجرت یه جورایی به اصطلاح دست علما رو در ایران ببنده. هرچند بعداً با تبعید حضرت امام به ترکیه عملاً اون مهاجرت صورت گرفت از سوی ایشون به نجف، اما حضرت امام با تأکید بر آموزه‌های دینی تلاش کرد این فعالیت و این تکاپوی رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه از بین ببره. از یک طرف خب خود به خود ایشون وقتی پرچم رو بر دوش گرفتن، عملاً پرچمدار این نهضت
شدن.
علمای دیگه هم حتی در حد مراجع و اینها گرد امام جمع شدن و از حضرت امام و قیام حضرت امام در این مقطع پشتیبانی خوبی هم صورت گرفت. همونطور که از قیام امام سعی کرد با استفاده از شعائر شیعی به ویژه بحث عزاداری، ایام محرم و عزاداری سید الشهدا جریان دینی رو در صحنه نگه داره. مضافاً این که ایشون یک حکمی هم کردن و حکم ایشون دایر بر این بود که تقیه حرام است. یعنی دیگه ما وارد دوره دیگه ای شدیم، دوره مرگ و زندگیه. ببینید،
بله،
این همون دوره گذاره که عرض کردم حضرت امام به خوبی اون رو مدیریت کردن. حضرت امام خطابش به روحانیون، به بازاری ها، به طلاب، به روشنفکران، به همه این بود که دوران مرگ و زندگیه. در دوره مرگ و زندگی تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این حکم بود که حضرت امام صادر کردن و با زنده نگه داشتن اون مقاومت و مبارزه در حوزه، طرح رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه علمی قم به اصطلاح به خوبی تونستن خونسا بکنن.